الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 38 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: من کان مأمورا بالوضوء من جهت الشک فیه بعد الحدث اذا نسی و صلا فلا اشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فیجب علیه الاعادة ان تذکر فی الوقت والقضاء ان تذکر بعد الوقت وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِالْحَالَةِ السَّابِقَةِ فَنَسِيَهُ وَصَلَّى يُمْكِنْ أَنْ يُقَالْ بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ مِنْ بَابِ قَاعِدَةِ الْفَرَاغِ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ فَالْ احوط الاعادة او القضاء في هذه الصورة ايضا وكذا الحال اذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما. در این مسئله و چند مسئلهی که بعد از این میاد فروع متشابه مشابهی رو سید طباطبایی بیان می فرماید که به طور عمده این فروع مبتنی بر اصل و اصول شرعیه عملیه هست و قواعد هم در ضمن دیده می شود مثل قاعده فرع. اما در این فرعها متاسفانه از نصوص چیزی در اختیار نداریم. و اما اون سؤال اصلی شما که این اصل چرا ما از نص استفاده نکنیم، جوابتون جواب شما را گفته بودیم، الان هم به ذهنتون بسپارید. این اصول ریشه در نص دارد. برای اینکه این اصول شرعیه از دو سرچشمه، از دو مصدر اعتبار میگیرد، یا از عمومات که بالاخره میشود نص، و یا از بنای عقلا و سیره عقلا و یا ارتکاز عقلا که آن هم میشود جزء سنت. بنابراین ما اگر یک مسئله را کاملا اصولی بحث میکنیم، معناش این نیست که ما از سبک فقه سنتی و نصوص بیرون رفته باشیم، چون ما اهل نصوصیم نه اهل فصوص. بنابراین دار و ندار ما نصوص اهل بیت هست، با فصوص مخالف نیستیم، ولی ما وقت نمی کنیم که وقت ما را برای فصوص هزینه کنیم. هر قد وقت داشته باشیم برای نصوص هزینه میکنیم. اونهایی که برای فسوس هم، فسوس به معنی عنوان دیگه، وقت هزینه کردن، آخر سر به طرف نصوص آمدن، چیزی که دست آدم میگیرد هم در این دنیا هم در اون دنیا، این نصوصه. و اصولی که ما داریم، شما از اصول وحشت نکنید، ما کاملا از قلم رو به نصوص بیرون نرفته ایم. ترجمه این مسئله برای شما افاضل که لازم نیست، به قسمت های آن اشاره کنیم تا شکل و شمای بحث روشن بشود. می فرماید کسی که مأمور به وضوء هست از چه جهت؟ از جهت اینکه شک که در اون وضوء دارد بعد از حدث. ساده سازی عبارت اینه که مکلف یقین به حدث دارد و شک در وضوء. این ساختار مسئله است. در این صورت مسئله از چند صورت خارج نیست. صورت اول این است که علم به حالت سابقه وجود داشته باشد. اگر علم به حالت سابقه وجود دارد، شک درش نیست که این صلاتی که سهواً یا نسیاناً به این صورت خوانده شده است محکوم به بطلان است. چرا؟ چون صلات بدون طهارت است و یک شک در باره وضوع وجود داشته، اون هم مسبوق به یقین به حدث، که قطعا اینجا استصحاب جاری است و استصحاب اعلام میکند بقاء حدث را و نتیجتا صلات بدون طهارت انجام گرفته و لا صلات الا بطهورن. در این رابطه سید میفرماید گویا تردیدی نیست و اشکالی در بطلان این گونه صلات هم وجود ندارد. فلا اشکال فی بطلان صلاته به حسب ظاهر. شما ممکنه سوال بکنید که این کلمه به حسب ظاهر چی میگه؟ چون دقت شما رو بلدم آشنا هستم. این به حسب ظاهر چیه نظرش؟ به حسب ظاهر که استصحاب عقبه کار هست. مفاد استصحاب حکم ظاهری است و چون که استصحاب در کار هست، مفادش هم حکم ظاهری هست، میگیم به حسب ظاهر. اگر احتیاط بود به حسب ظاهر نبود. مفاد احتیاط حکم ظاهری نیست. مفاد احتیاط احراز حکم واقعی است و مفاد استصحاب حکم ظاهری است. اگر استصحاب بود، اگر هم اینجا عقبه کار فرض کنید براءت بود، بازم حکم ظاهری در کار نبود، چون که براءت چه میکند؟ فقط نفی تکلیف و تعیین وظیفه فعلی، حکمی در کار نیست، حکم شرعی در کار نیست. اینا رو بلدید؟ نیاز به گفتن نبود؟ اشاره شد به خاطر به حسب ظاهر. فیجب علیه الاعاده ان تذکر فی الوقت و القضاء ان تذکر بعد الوقت. تو اینجا مسئله تمام. مطلب بعدی، و اما اذا کان مأمورا به من جهت الجهل بالحالت السابقه فنسیه و صلا. اینجا علم به حالت سابقه بود و حکم هم واضح بود، اشکال و مشکلی هم وجود نداشت. اما اگر مکلف مأمور به وضو باشد، از چه جهت؟ از جهت جهل به حالت سابقه. حالت سابقه را نمی‌داند که وضو گرفته است یا نگرفته است، حدثی بوده یا طهارتی بوده. البته تعاقب حالتین نیست، منتها شک به طور اجمال درباره وضو ساختن هست. سابقه هم معلوم نیست، حالت سابقه را نمیدونیم که قطعا عدم طهارت بود یا طهارت بود. شما الان اشکال نکنید، سوال نکنید، بعدا میگم که اینجا استصحاب عدم ازلی کجاست. شما فعلا درباره عدم نعتی فکر کنید، چون این محل بس محل عدم نعتی است. مکلف هست، این مکلف یا متطهر است یا محدث. چه می شود؟ عدم زمینه عدم نعتی می شود دیگه. عدم ازلی کجا بود؟ عدم ازلی جایی است که قبل از موصوف باشد. این بعد از موصوفه. مکلف هست، این مکلف یا متطهر است یا محدث، زمینه شد برای عدم نعتی. نکته اصلی که برای عدم نعتی و عدم ازلی گفته بودم، حفظ کنید که یادتون نرد، عدم ازلی، عدم قبل از موصوف، و عدم نعتی، عدم بعد از موصوف. اینجا بعد از موصوفه دیگه. پس اشکال شما اساس، اگر ذهن‌خوانی کرده باشم، دنبال استصحاب عدم ازلی نروید که به جایی نمیرسد. مطلب رو گرفتیم، الان بیاییم وارد این قسمت از بحث بشیم. حالت سابقه نامشخصه، در این صورت حکم یا قاعده و اصل چه اقتضا دارد؟ اذا کان مأمورا بهی، مکلف مأمور به چه؟ به وضو است. من جهت الجهل، از جهتی که جهل داره به چه؟ به حالت سابقه. اگه حالت سابقه حدث بود که حکم صادر می شد که محدثه، اگر حالت سابقه طهارت بود که حکم اعلام شد که استصحاب طهارت و متطهره. حالت سابقه معلوم نیست، چه کند؟ نسیه و صلا، این رو فراموش کرد. در یک وضعیتی بود که کاملا غفلت داشت، مشغول نماز شد و بعد از که نماز رو خواند، این نمازش درست یا درست نیست؟ در صورت اول که علم به حالت سابقه بود، علم به چه بود؟ به حدث بود. نماز قطعا در این صورت که حالت سابقه معلوم نیست، وضو داشت یا نداشت، اینجا نمازش رو خوند، آیا این نماز درست هست یا درست نیست؟ وجهی برای صحت وجود دارد یا ندارد؟ ها؟ گفته می شود که یک وجهی ابتداءً برای صحت وجود دارد. چه اون وجه؟ قاعده فراغ. اشتغال عکسش رو میگد آقای حسینی، قاعده فراغ. قاعده فراغ میگد که شما که از نماز فارغ شدید، عنایت کنید. قاعده فراغ نقشش چیه؟ جاش کجاست؟ قاعده فراغ با قاعده صحت دو قاعده همسان و موازی است، فرقش در قلمرو هست. قاعده فرا اختصاص دارد به عبادات، قاعده صحت اختصاص دارد به معاملات. این دو تا قاعده کی جاری می شود؟ بعد خود فراغ اعلام میکنه دیگه، بعد از عمل، بعد از فارغ شدن از عمل. از عمل که فارغ شدید، قاعده فراغ جاری می شود. موضوع قاعده فراغ چیست و شرط آن کدام است؟ موضوع قاعده فراغ شک در صحت عمل است، اون تو با چه خصوصیت؟ با این خصوصیت که کاملا وضعیت عبادت براش بعد از فراغ روشن و معلوم نباشه. اگر یه بار دیگه براشون بعد از فراغ صورت عمل براش واضح نباشه، اگر صورت واضح باشه جا برای قاعده نیست. چرا؟ چرا نیست؟ چون علم دیگه، بعد در صورت علم که قاعده جاری نمیشه، شک در صحت نداریم. صورت اگر محفوظ بود جا برای قاعده نیست. صورت یک مقدار به قول شما بعضی چون که کم تازه سنتر هستید، صورت خط خطی شده است، خوب مشخص نیست، شک میکنیم که این عبادت درست بوده، این عمل درست بوده یا درست نبوده، قاعده فراغ جاری میشود. و قاعده فراغ هم اعتبارش نصاً اجماعاً کامل و بلا اشکال هست. در اصل اعتبار قاعده فراغ اختلاف وجود ندارد. نصوص معتبر هم عقبه کار هست. قاعده فراغ در نهایت اعتبار شما در یک جمله بگید نصاً و اجماعاً.
آیا این قاعده با شرطی بعد محل چه فرقی
داره؟ برای شما میگیم. بنابراین اینه که برای شما میگیم، میگیم دیگه خوصه
نمیدیم. شرطی بعد محل هم نباید.
شما عنایت کنید، فقط یه چند لحظه تحمل کنید برای شما میگم. اجازه بدید، حالا که تجاوز گفتید، قاعده تجاوز هم عبور از محل هست، ولی شاید سوال های علیزاده این بوده دیگه، ولی قاعده تجاوز در اثناء عمل هست. از رکوع عبور کردید، به سجده رسیدید، این تجاوز از محله دیگه. این شک در رکوع اعتبار ندارد، به شرط این که به سجده وارد شده باشید. نرسیده به سجده اگر شک کردید تجاوز از محل نبود، برگردید. به سجده رسیدید، شک کردید یا قیام کردید، شک بکنید سجده دوم انجام دادید، به شرط این که قیام کرده باشید، این عبور از محل. عبور از محل یعنی تجاوز از محل. این شک بعد از محل در قاعده تجاوزه. قاعده تجاوز در اثناء عمله. قاعده فرا بعد از فارغ شدن از عمل است. این هم مشهور، هم تصریح محقق نائینی.
در قاعده فراغ اگر شما شک بکنید در تحقق اصل ماهیت اون عمل، یا نه شک بکنید در شرطی از به صلاح مشهور اون عمل،
به حضور شما بگم که ما را اگر به سمت و سوی قاعده ببرید از بس میمانیم، اونجا دیگه جای کار اصلی میشد و بریم به سمت و سوی اون یه مطلبی است تقریبا خلاف مشهور. من چه گفتم تا حالا؟ گفتم این شرحی که الان دادم براتون، این رأی مشهور و مطابق با رأی محقق نائینی، و اما اون نقطه رو ظاهرا قبلا برای شما گفته باشم که اون رأی سیدون الاستاد هست که فرق بین قاعده تجاوز و فرار، فرق بین این دوتا قاعده از این باب هست که در یکی شک که در اصل وجود میکنیم، در دیگری شک که در صحت وجود میکنیم، در تجاوز شک که در اصل وجود هست که انجام دادیم یا ندادیم، در فراغ شک که در صحت هست خلاف مشهور. شما هم مشهور رو بگیرید. مشهور چه بود؟ قاعده فراغ بعد از انجام عمل است، قاعده تجاوز در اثناء عمل است. این مطلب رو که گرفتیم، در اینجا یک بحثی داریم قابل توجه، و آن اینکه اگر قاعده فراغ با قاعده استصحاب تعارض بکند چه می شود؟ که این سؤالی است خیلی مهم که یکی از نکته هایی که امروز در اصول میخواستم بگم آخر در تمنا قرار گرفتن، الا یکی از نکات اونجا اضافه کنید که عزف الا زاله که گفته می شود استصحاب اماره است که تمام مثبتات خودش رو میتوند چی اعتبار بدن. اون یکی از اضافات بود، اونجا یادتون نره اضافه کن. حالا در باره تعارض استصحاب با قاعده، اولا باید بگیم که اماره که مقدم بر اصله، این یادتون نره، اماره مقدم بر اصله که تا جایی که در عرض هم باشد تعارض بکند، نه در تقدم و تأخر، نه سببی مسببی، در عرض هم باشد اماره مقدمه بر اصله. اینو که میدونید چرا مقدمه؟ اماره دلیل اجتهادی است، اصل دلیل فقاهتی است، رتبهش فرق میکند. اون در رتبه ادله اولیه است، این در رتبه ادله ثانویه است. تقدمش هیچ اشکالی و شبهه ندارد. اینو گرفتیم. و بعد اگر گفتیم استصحاب اماره است، بنابر مسلک سیدنا الاستاد استصحاب قاعده فقهی است. چرا؟ چون ایشون میفرماید که استصحاب که در شبهه حکمیه جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ بله احسنتم جزاك الله، معارضه به استصحاب عدم جعل است. و بعد میموند کجا؟ فقط شبهه موضوعیه، و استصحاب در شبهه موضوعیه هم میشه و چی؟ قاعدتون فقهیه. قاعده فقهیه که شد، پس استصحاب قاعده فقهیه است، اماره هم چی؟ قاعده فراغ هم قاعده فقهی است. هر دو از لحاظ به تعبیر سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، از حیث قوت اعتبار هر دو در یک اندازه هستند تعارض میکنن. اگر تعارض بکنن کدام یکی مقدم است؟ پس گرفتیم که اگر اماره و اصل بود که اماره مقدم است، اگر هر دو اماره بود در عرض همند کدام یکی مقدم میشوند؟ طبیعتاً اگر هر دو در یک حد از قوت باشد تعارض میکنند، قاعده را تعارض هم تساقطه. الا این که سیدان الاستاد میفرماید که تحقیقم همین است که استصحاب با قاعده فراغ حسب تتبع و حسب مورد هیچگاه در عرض هم قرار نمی گیرن و در طول هم هستن و به طور طبیعی قاعده فراغ حاکم بر استصحاب هست. بله، همیشه قاعده فراغ حاکم بر استصحاب هست. موضوع قاعده فراغ چه بود؟ فقط شک در صحت عبادت. این یه نکته رو اضافه کنیم، با یک خصوصیت. چه خصوصیت؟ احتمال صحت در عمل وجود داشته باشد. فراغ با احتمال صحت در عبادت. مثال، اگر شما بعد از نماز شک کنید که این نماز رو 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت بعد از صلاه نماز، قاعده فراغ میگه که نماز درسته. چرا درسته؟ احتمال صحت وجود دارد. درست شد؟ خیلی خوب، شما گرفتید. ما فعلا اون حین العمل اذکرتون رو کار نداریم. فعلا شما اینو دقت کنید که نکته دارد که در اجراء قاعده فراغ و صدور حکم به صحت شرط اصلی احتمال صحت عمل است. درست شد؟ مثالش رو زدم، بعد از نماز اگر شک بکنید که 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت بعد از سلام نماز در بعد از سجده اینا باشد که احکام شک که بله، بعد از سلام نماز نماز احتیاط هم ندارد، حمد بر صحت. اما اگر بعد از فراغ شک کنید که این نماز 4 رکعتی ما یا 3 رکعت خوندم یا 5، اینجا خاری فراغ جاری نمیشه. آفرین. چرا؟ چون احتمال صحت وجود نداره. یا 3 رکعت خونده که باطله، یا 5 رکعت خونده که باطله، احتمال صحت وجود نداره. بنابراین در جریان قاعده فراغ شرط اصلی احتمال صحت هست. بله، برای احتمال صحت وجود داره. یا همین الان مثال خودتون اینقدر آمدیم رسیدیم به جایی که شما تطبیق کنید. این آقای واقعی تطبیق کرد، همین اینجا چیه؟ شک میکنند که این نمازو با وضو خونده یا بدون وضو. یه احتمال صحت وجود دارد که چه؟ که با وضو خونده باشد. میفرماید که یمکن، چه فرمودن؟ بله، یمکن و ان یقال به صحت صلاتهی من باب قاعدت الفراغ. یه از باب قاعده فراغ درسته، لکنهو مشکلون. چرا مشکله؟ حالا اجازه بدید، استصحاب اینجا کارایی دارد که ندارد؟ یه نکته تکمیلی همینجا بگیم. قاعده فراغ بر استصحاب حاکم است در صورتی که بعد از عمل باشد. اگر قبل از عمل باشد استصحاب اگر جاری بشود استصحاب حاکمه. چرا حاکمه؟ موضوع برا قاعده فرا باقی نمی گذارد. و شما در دلیل حاکم و محکوم چه خوندید؟ فقط اعتبار خود دلیل حاکم یه نکته بود. نکته دوم چه بود؟ موضوع دلیل محکوم را به قول آقای زندی بردارد، اما قوت دلیل حاکم بر دلیل محکوم معیار و ضابطه نیست. حتی میتوند دلیل محکوم قوی تر هم باشد، ولی دلیل حاکم موضوع برای دلیل محکوم باقی نمیگذارد. خوب معلوم شد؟ بسیار عالی. بنابراین در این جا
باشد اینجا باشیم که دلیل حاکم چه میتونه با تشتر دلیل باشیم، یا باشیم توصیح و تردیل بده، یا میتونه که با تشتر دلیل حاکم با تشتر دلیل محکوم باشه، نه اینکه موضوعش رو برداره.
عیبی ندارد، شما تمام مطالب خوب میگیرید، ولی علی این یک نقطه چطور شده است؟ یا نبودید، تشریف نداشتید، و یا این که الجواد قد یک بود در هر سن، و الا شما مثلا در حافظتان محکم میگیرید. ما چه گفتیم آقای علیزاده؟ گفتیم درباره استصحاب یه سرگردانی وجود دارد. یه طلبه میاد استصحاب میبیند که اینجا شرح داده، یه جای دیگه میبیند که رافع موضوع شده. آخر ما نفهمیدیم دلیل حاکم چیه؟ شارح و مفسر، شارح و مفسر یک معناست، دو چیز نیست. شرح میدن و تفسیر میکنن. منظور از شرح و تفسیر اینه که توسعه و تزریق میکن. این یا توسعه و تزریق بگید، یا بگید شارح و مفسر. شارح و مفسر اصطلاح شیخ انصاریه، و ما سردرگم شدیم نفهمیدیم که این استصحاب آخرش چی میشد. جواب چه داده بودم یادتونه؟ درست. بله بله، شما در حافظتان سپرده اید، اون جلسه های علیزاده نبوده و الا در حافظش میپسپرد. جواب چه بود؟ جوابش این بود که استصحاب دو قسم است. تمام شد. استصحاب دو قسم است، یک قسم شارح و مفسره، یک قسم رافع موضوع است. این را اونی که شارح و مفسره مثل الصلاتو التوافو بالبیت صلاتون، موضوع صلاتو که در نداشت توسعه داد، شارح شد. و جایی که موضوع رو برمیداره کجا بود؟ شرح بود.
اماره اسمت به احض.
بله، بازم آقای محمدی دیگه. البته آقای محمدی معناش این نیست که ما بگیم آقای احمدی، آقای محمدی رو بگیم اعلم. آقای محمدی کار دیگه ندارد، مشغول درسه، شما وضعیتون کار دارید. خب هر کسی که کار دیگه ندارد خب اینجوری میشه دیگه. البته لقب مفهوم ندارد، شما همه تون فاضلی، جزاکمون. آخه مورد دوم که موضوع برمیدار، اماره نسبت به اصل، اماره میاد شک رو برمیدارد. موضوع اصل چیه؟ شک. اماره میاد شک نیست، برمیداره موضوع برای. پس این دیگه مثل همه حافظه هایی که دارید. خوب مخم نگیر، حکومت دو قسم است. این مجلس شما اینجوری میگن، شما که میگید دیچن شده بودی چون تا این مجلس نبودید. این مجلس متعلق به من که نیستی، این مجلس ارباب دارتی متعلق دورود. با حکومت فرقش این است که حکومت رفع موضوع محکوم میکند به تعبد، ورود رفع موضوع میکند به وجدان. خود هر هزار نکته باریکتر زمون اینجاست. بسیار خوب، اون هم یادداشت کن که یادتان دارم. حالا اجازه بدید تا ما برسیم به قاعده فراخ. قاعده فراخ اینجا جاری میشه دانمشت آخر همون فرمایش شماست، ولی خب اجازه بدید که ما این راه ها که بریم که عصا داره تکان بخوره. قاعده فراخ وجه دارد. وجه چه بود؟ احتمال صحت وجود دارد. اما سید میفرماید چه فرمود؟ لکنه مشکلان. این مشکلانش رو بگم و تمام. چرا مشکلان؟ نکته دارد. این نکته رو نداشت کنید. نکته این است که در قاعده فراغ قدر متیقن این است که شک هم ابتداءً بعد از فراغ به ذهن مکلف برسد و در این مسئله شک قبل از عمل بوده. اینجا دیگه جا برای قاعده فراغ نیست. نکته جدید قاعده فراغ هم گرفتید. بنابراین چه میشد؟ در نهایت سیدنا استاد همون منبع بالا جلد 6 صفحه 85 میفرماید در آخر سر کار به جایی کشیده میشد که فقط قاعده اشتغال اینجا اقتضا میکند که باید وضوع را از نو ساخت. دیگه جا نه برای استصحاب هست و نه برای قاعده فراغ. بحث بعدی انشاءالله مسئله 39. سلامتی آقا، سلامت خط کنیم.